خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این قصیده قرراه جناب آقای کمپانی که خیلی هم معروف، قصیده معروفی بود از قدیم این قصیده، دختر فکر بکر من قنچه لب چوا کند، در بین علما خیلی معروف بودین. خب رسیدیم به اینجا که فرمود مطلع نور ایزدی، مبدع فیض سرمدی، جلوه او حکایت از خاتم انبیا کند. بحث اول ما خلق الله رو اشاره میکنه که اون مطلع نور، اون مبدع نور الهی که واسطه در تابش اون نور الهی، یعنی اول موجودی که از باطن ذات فیض دریافت میکنه و بعد به دیگری منتقل میکنه، میفرماد که ایشونه که جلوه او حکایت از خاتم انبیا کنند، که باز اشاره داره به همون حدیث فاطمه تو بزعه تو منی، که فاطمه پاره من است، پاره ای از من است، چون پاره ای از پیامبر یا پاره تن پیامبر، پیامبر که اسمت داره، پاره تنش هم اسمت داره، همه اعضا و جوارح اسمت دارن، نمیشه که یه قسمتی از وجودش اسمت نداشته باشه. لذا اون که پاره تن پیامبره، اون هم چیه؟ دارای اسمته. بعد این کجای قرآن اشاره شده؟ اونجایی که می‌فرماد و ما کنت متخذ المضلین عضدا، ما گمراهان را عضد بازوی خود نمی‌گیریم، من گمراهان را بازوی خود نمی‌گیرم. پس بازوی انسان کامل، انسان الهی نمیتونه یک گمراه باشه، بازوی او باید، یعنی پاره تن او باید مطابق با او باشه. حالا اینکه ما کنت متخذ المضلین عضدا چه معانی درش هست که انسان کامل به حسب ظاهر هیچ وقت متحد با اشرار نمیشه، با کفار متحد نمیشه، نه اینکه زیر بیرقشون نمیره، با اونا اتحاد کمک نمیگیره از اونها. و ما کنت متخذ المضلین عضدا، که مثلا ابا عبدالله الحسین تو مسیر کربلا به خیمه عبیدالله ابن حر جعفی برخورد کرد و ازش درخواست کرد که بیا به یاری من، حتی خود حضرت رفت توی خیمه ایشون. ایش کسی بود که پرورش اسب داشت و حالا این عذر و بهانه آورد برای کمک کردن به حضرت، کمک نکرد، با اینکه دوست هم داشت حضرت رو، نه اینکه بدش می آمد از حضرت. حتی گفت من نیزه‌ای دارم خیلی مثلا خوش دسته و اسبی دارم که خیلی خوش رکابه، من اینا رو میدم به شما برای مثلا جنگی که میرید. حضرت فرمود و ما کنت متخذ المضلین عضدا، ما از گمراهان کمک نمیخواهیم، که خیلی خود این مطلب نکته‌ای درش هست. پاره تن امام، اگه کسی میخواد پاره تن امام باشه، باید مثل امام طاهر و مطهر باشه. انسان آلوده نمیتونه پاره تن امام باشه که. پس جلوه او حکایت از خاتم انبیا کند، که جلوگر خاتم انبیاست صدیقه طاهره. بسمله صحیفه فضل و کمال معرفت، بلکه گهی تجلی از نقطه تحت با کنه. بسم الله الرحمن الرحیم صحیفه، یعنی کتاب فضل و کمال معرفت، اگر به صورت یک کتاب در بیاد کمال معرفت، بسم الله الرحمن الرحیمش میشه فاطمه زهرا که افتتاح کننده اون. لذا اگه تمام اهل معرفت در جای جمع بشن، پس رأسشون میشه کی؟ صدیقه طاهره. بلکه گهی تجلی از نقطه تحت با کند، همون جوری که همه قرآن در بسم الله جمعه، همه بسم الله هم در با جمعه. میگه اون خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم، اون سر بسم الله الرحمن الرحیم ایشون. دائره شهود را نقطه ملتقا بود، بلکه سزد که دعوی از لوکش فلقتا کند، بلکه سزد که دعوی لوکش فلقتا کند. دائره شهود را نقطه ملتقا، همون مطلبی که میفهمد دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، ملتقا یعنی چی؟ التقا، به هم برخورد میکنن. میگه دائره شهود، اون کسی که به اون آخرش میرسونه که به اون نقطه اول وصل بشه، تو هستی. که اون قاب قوسین او ادنا، که اون نقطه اتصال به اون نقطه آغازینه در قوس نزول و قوس صعود. بلکه سزد که دعوی لوکش فلقتا کند. لوکش فلقتا حدیث امیرالمؤمنینه که می فرماد لو کشف القطا مزدت تو یقینا، اگه همه پرده ها کنار بره یقین من اضافه نمیشه. اگه اون یعنی من به نهایت یقین چی رسیدم. لو کشف القطا مزدت تو یقینا، خیلی حرفیه، چون روایت داریم می فرماد کمترین چیزی که بین بنی آدم تقسیم شده یقینه. کمترین چیزی که بین بنی آدم قسمت شده یقینه. کمتر کسی از اصلا از یقین بهره داشته باشه. بعد یقین قابل زیاده و نقصانه، کم و زیاد میشه. مثلا سوال کردن از حالا ظاهرن امیر المومنین بود یا از ظاهرن از امیر المومنین، آقا درسته که حضرت عیسی مسیح روی آب راه می رفت؟ فرمودن بله، وقتی یقینش بیشتر می شد رو هوا هم می رفت. پس یقین قابل زیاده و نقصانه. بعد حضرت می فرماد لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، همه پرده ها بره کنار من یقینم اضافه نمیشه، چون به آخر یقین رسیدم، به آخر یقین رسیدم. میگه بلکه سزد که دعوی لوکش فلقتا کند، که ادعا میکنه لوکش فلقتا همه پرده ها بره کنار من به آخرش رسیدم. حامل سر مستسر، حافظ غیب مستتر، دانش او احاطه بر دانش ماسوا کند. سر مستسر یعنی سری که پوشیده شده است با سری. سر خودش پوشیده شده است، اما میگه این یه سریه، بعضی اسرار هست که با یک سر دیگه پوشیده شده. یعنی برای اینکه به سر مستسر برسی، اول اون سر اولی باید برات مکشوف بشه، اون سر اول مکشوف بشه، بعد اون سر که مکشوف شد از طریق او می توانی به این سر راه پیدا کنی، از اون سر می توانی به این سر راه پیدا کنی. مثلا تشبیه معقول به محسوس، خزانه بانک الان می دونید قلف هایی که داره، این نیست که چهار تا قلف بزنن به در، مثلا اون چند نوع قلف هست، چند نوعه، یعنی یه دری اول باید باز بشه، بعد میره داخل، اونجا یه قفل دیگه هست از یه شکل دیگه، بعد اونو باز میکنن میرن داخل، تازه میرسن به اون گاوصندوق که اونم خودش رمز و قلف داره، که تمام این قفلها هم باز با هم مدلاش فرق داره، یعنی برای باز کردنش هر کدوم یه دستگاهی میخواد. سر مستسر روایت داریم که امرونا سرون، سرون فسر، امر ما سریست در درون سر دیگر، سرون مقنعون به سر، سریست که پرده سر دیگه ای او را پرده پوش کرده است، و سرون علی سر، سریست به روی سر دیگر. گاهی وقت انسان یه مقدماتی رو باید بگذرونه تا اصلا بفهمه این مطلب چیه. بعد حالا فکر کن اون مطلب سر باشه، اون سر رو شما تی باید بکنی، یعنی اون سر رو کشف بشه برات، بعد تازه میرسی به یک سر دیگه که اون سر کشف بشه، باز برخورد میکنی به یک سر دیگه. اینا مراحل چیان؟ اسرارن. حامل سر مستسر، چون حامل سریه که مستسر، حافظ غیب مستتر، حافظ غیبی است که خود غیبش پوشیده است، چون غیب مراتب داره، غیبیه که پوشیده است، غیر از این که خودش پنهانه، پنهانی که پوشیده است. دانش او احاطه بر دانش ما سوا کند، عین معارف و حکم، بحر مکارم و کرم، گاه سخا محیط را قطره بیبها کند. عین یعنی چشمه، چشمه معارف و حکمت هاست، حکم جمع حکمته، بحر مکارم و کرم، دریای مکارم و کرامته، گاه سخا محیط را، محیط اون اقیانوس رو میگن، قطره بیبها کند، چون اقیانوس میگن خیلی کرامت داره. اولا که کسایی که کنار دریا راه میرن خیلی چیزها رو دریا میندازه براشون بیرون، میفته براشون بیرون، چیزهایی رو به ساحل میاره. دوم بری تو دریا انواع ماهیان و آبزیان رو میتونی شکار کنی، قواسی کنی، انواع دورها و کانها رو میتونی به دست بیاری. لذا دریا یه جوری نماد بخششه، دریا یه جوری نماد کرامت و بخششه، که میگه گاه سخا محیط را قطره بیبها کند. یه وقتی که سخاوت میکنه دریا در مقابلش یک قطره بیارزشه. لیله قدر اولیا، نور نهار اصفیا، صبح جمال او طلوع از افق علا کنه. بحث لیله القدر، که لیله القدر اولیا، البته اینجا یک نکته رو بگیم، یه سری روایاتی هست که می‌فرماید نیمه شعبان از لیالی قدره، نیمه شعبان از لیالی قدر. بعد جناب ابن عربی یه بحثی میکنه که این لیلة القدر 23 ماه مبارک رمضان با این روایتی که میگه نیمه شعبان لیلة القدر، مضمونش اینه، حالا خلاصه حرفش که نیمه شعبان لیلة القدر فرقانیه و 23 رمضان لیلة القدر قرآنی، یا نیمه شعبان لیلة القدر ولایته و اون لیلة القدر نبوته، که ایشون هم میگه لیلة قدر اولیا، اولیا میدونن که فاطمه زهراست لیلة القدر، نور نهار اصفیا، نهار روز، نور روز اصفیا برگزیدگان صدیقه طاهره است، صبح جمال او طلوع از افق علا کند. صبح که نورانیت عالمه، از افق اعلا که جمال اوست که صبح رو می آفریند. صبح یعنی منظور اون نوری که قلوب انسانها، قلوب عارفان نورانی میشه از او، که عالم براشون حقایقش آشکار میشه. میگه نور صدیقه طاهر است، که باز جناب ابن عربی یه بحثی داره در مورد ایشون که خیلی بلند، فکر میکنم آقا جان هم تو همین جا آوردن. میگه عارفانی که به لقاء الله میرسن انواری از فاطمه زهرا رو شهود میکنن، اونهایی که به اون مرتبه برسن تازه انواری از حضرت صدیقه طاهره رو شهود میکنن. بزعه سید بشر، ام ائمه قرر، کیست جزو که همسری با شه لافتا کند. پاره تن سید البشره، مادر امامان نورانی، قرر اون قره یعنی نورانی، مادر امامان پرنور، کیست جزو که همسری با شه لافتا کند. سه تا چیزو فرمود: دختر خاد سید البشر، مادر امامان پرنور و همسر شاه لافتا. این تمام شؤونش جلوات الهیت، نبوت و ولایت و امامت و خودش محور همه این هاست، وحی نبوتش نسب، جود و فتوتش حسب، قصه ای از مروتش سوره هل اتا کنه. یه نسبش وحی نبوته، وحی نبوت تش نسب، یعنی وحی نبوت او را نسب است، نسبته. صدیقه طاهره هر وقت میخواست مفاخره کنه میفرمود انا بزعت المصطفى، انا بنت خاتم الانبیا، انا همش میگفت من دختر کی هستم، دختر کی هستم، یعنی اتصال میداد خودشو به رسول الله، اونم نه اتصال ظاهری فقط که دختر ایشون به دنیا آمدم از ایشون، نه بزعه ایشونه. خیلی فرق بین این که طرف فرزند جسمانی باشه فقط یا فرزند حقیقتون نبویه باشه، که میگه وحی نبوتش نسب، نسبش به مقام باطن رسول الله، جود و فتوتش حسب، حسب و نسب اون معروفیتش به جود و فتوت ایشونه، قصه ای از مروتش سوره هل اتا کند. سوره هل اتا که روایاتی در ذیلش هست، بسم الله الرحمن الرحیم، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، تا اونجایی که اشاره میکنه به داستان مسکینم و یتیمن و اسیرا، داستانش هم از این قراره که امام حسن و امام حسین مریض شدن، صدیقه طاهره به رسول اکرم شکایت کرد از مریضی اینها که اینها بچه ها مریض شدن. رسول خدا یا وصیت کرد یا سفارش کرد یا خودشون تصمیم گرفتن که نذر کنن برای روزه، که روزه بگیریم، نذر میکنیم اگر بچه ها خوب بشن شفا پیدا کنن روزه بگیریم، که امیرالمومنین فرمود من 3 روز روزه میگیرم. خانوم فاطمه زهرا فرمود من هم روزه میگیرم. فزه خادمه اونها هم فرمود من هم روزه میگیرم اگه بچه ها خوب بشن، نذر روزه میکنیم. نذر کردن خیلی خوبه، بهترین نذرم که در قرآن آمده یوفون به نذر، همون نذر روزه است. بهترین نذر نذر روزه کردنه. و آقازاده ها خوب شدن، خودشون هم گفتن ما هم روزه میگیریم. امیر المؤمنین مقداری گندم قرض گرفتن که به اندازه خوراک مثلا 3-4 روز خانواده بود، و میدونید اونا هم روز به روز گندم رو آرد میکردن، که دلیلم داره. بعضی چیزها هست، میوه‌جات هست، از پوست خودش بیرون بیاد زود فاسد میشه، زود فاسد میشه. به خاطر این خداوند اونا رو درون یک قلفی قرار داده، گردو رو نباید بشکنی مغز کنی، هر وقت خواستی بخوری میشکنی مغزش در میاری میخوری. اینکه مغز گردو رو میریزن بیرون، نباید این کارو کنن. مغز بادوم، حالا باز اونا یه پوستکی روش داره که باز اون پوست خودش یه مقداری نگه داره، اون خود رو مغز یه پوستی هست. علی ای حال خانوم فاطمه زهرا 1/3 رو آرد کردن، غذا آماده کردن برای افطار. موقع افطار خواستن افطار کنن، فقیر آمد که ما مسکین هستیم، اگر میشه غذایی به ما بدید که گرسنه ایم. که امیرالمومنین فرمود غذای منو بدید، من امشب وصال میکنم. خانوم فاطمه زهرا هم فرمود شما هم وصال، ما هم وصال میکنیم. فزه هم گفت منم نمیخورم. وصال هم میدونید روزه وصال روزه ایه که شما به افطار که میرسی افطار نمیکنی، چیزی نمیخوری، یعنی روزه رو ادامه میدی تا فردا افطار. اینو میگن روزه وصال. بنا به بعضی از روایات خود رسول اکرم وصال میکرد، وصال 3 روزه یا بیشتر، یعنی 3 شبانه روز هیچی نمیخوردن. منتها به دیگران میفرمود شما نکنید، وصال 2 روزه اشکال نداره، ولی بیشترش رو رسول اکرم فرمود شما مثل من نیستید. عبیت و اندربی یطعمونی و یسقینی. خلاصه اینها غذا رو دادن به فقیر، خودشون بنا به بعضی از روایات آب خوردن، با آب افطار کردن. ولی بعضی میگن نه وصال بود، یعنی هیچی نخوردن. روز دوم باز خانوم فاطمه زهرا آرد درست کردن، غذا پختن، باز دم افطار یتیم آمد در خونشون که ما یتیمیم، گرسنه ایم. باز اینها قرص نانو به اینها دادن، چیزی نخوردن، وصال 3 روزه گرفتن. روز سوم که غذا پخته شد اسیری به در خانشان آمد و غذا رو دادن، که اینجا که 3 روز تمام شد که غذا رو دادن، رسول اکرم براش از آسمان مائده آسمانی نازل شد که می‌فرماد قصه ای از مروتش سوره حل عطا کند. یه نکته ای رو بگیم، حالا تو این سوره خیلی با دقت کردین، نکاتیه که شاید مفسران اصلا نمیگن. در اون جایی که خطاب به اون مسکین و یتیم و اسیر، یعنی انما نطعمکم لوجه الله، گفتن به درستی که ما شما رو برای خدا اطعام کردیم، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. قبلش آیا به اینها قرآن میگه قالو گفتند؟ آیه قبلش چیه؟ قبل از انما نطعمکم لوجه الله و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب اونا به خاطر محبت خدا به مسکین و یتیم و اسیر قضا دادن. بعد چرا قرآن نمیگه که قالو انما نطعمکم؟ قالو رو نمیگه، فقط انما نطعمکم لوجه الله، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اینجا نکاتی هست در قرآن، گاهی وقت خداوند قاله رو نمیگه و هر جایش نکته‌ای درش هست. اینجا زبان حاله، یعنی به اون فقرا نگفتن ما شما رو برای خدا اطعام میکنیم، چون خجالت میکشه. انما نطعمکم لوجه الله، ما برای خدا به شما اطعام میکنیم. اگر بگه اون فقیر ممکنه در دلش خجالت بکشه. لذا خداوند حکایت از حال اینها کرده، نگفته قالو گفتند اینو به اونا. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکور. ما جزا و شکرگزاری و تشکر و اینا نمیخواییم، ولی اینو به اونا نگفتن، این در درون دلشون بود. چون خیلی جاهایی هست قرآن قال قالو نمیگه و اون جاها حرف حقیقت و حرف دله، که باید هر جایش حالا بحث جداگانه میخواد. خب که فزه، اسم فزه توی همین سوره هم آمده، اسم فزه که کنیز خانو فاطمه زهرا بودن تو همین سوره هم آمده. دامن کبریای او دسترس خیال نی، پایه قدر او بسی پایه به زیر پا کند. دامن کبریای او اونقدر میگه بلنده که هیچ خیالی به او دسترسی نداره، اونقدر بلنده که هیچ خیالی به او نمیتونه دسترسی پیدا کنه. پایه قدر او، در اون پایه‌ای که ایستاده، بسی پایه به زیر پا کند. اونقدر میگه بالا رفته، پله‌ها رو بالا رفته، پله‌های بیشماری رو بالا رفته، پله های بیشماری رو به زیر پا گذاشته. یعنی شخصی صاحب کتاب از آقا جان توی جمع خصوصی پرسیده بود که آقا جان بعد از شما کیه؟ نفر بعدی، نفر دوم مثلا کیه؟ فرمود دوم که نه، یعنی خالیه، پله هایی رو انقدر بالا رفته که هیچی از اون پله ها رو طی نکرده. فرموده بود 102، 103 بگو کیه، یعنی تا 100 تا پله من بالا رفتم که کسی طی نکرده اینها رو، یعنی نفر بعدی چون تو مسابقات دیدید طرف مثلا میدوه، نفر دوم مسابقه یه متر فاصله داره با نفر اول، تو مسابقه دو اولی رسیده یه متر پشت سرش بوده، مثلا یه ثانیه بعد رسیده، ولی یه موقع یه مسابقه دوه نفر اول رسیده، یک ساعت دیگه نفر دومش تازه میام میرسه، یعنی خیلی فاصله داره. بون اینجا که میفرماد پایه قدر او بسی پایه به زیر پا کند، میگه در پایه های بلندی قرار داره که خیلی پایه هایی در زیر پایه ایشونه. لوح قدر به دست او، کلک قضا به شست او، تا که مشیت الهیه چه اقتضا کنه. در مرتبه‌ایه که متحد با حقایق قدریه است، یا بگیم ظرف مشیت، ظرف مشیت خداست. انسان کامل، قلب انسان کامل ظرف مشیت و خواست خداست. ظرف مشیت و خواست خدا یعنی اون چی که تو این عالم اتفاق میفته از قلب انسان کامله. خیلی دقت میخواد ها. این موقع ما میگیم آقا امام دعا میکنه، دعاش ردخور نداره، این مال این افقای پایین ماینه. اصلا هرچی که تو عالم اتفاق میفته از تقدیرات از قلب ایشونه، نه اینکه امام دعا کنه دعاش مستجابه. لوح قدر، قضا و قدر به دست او، کلک قضا و قلم قضا به شست او، در اختیار اوست، تا که مشیت الهیه چه اقتضا کند. که خواست خدا چی بخواد، چون انا امیر مومنان فرمود انا القلم قبل القلم، انا مع القلم قبل القلم، انا مع اللوح قبل اللوح. الله اکبر، من با قلم بودم قبل از قلم، من با لوح بودم قبل از لوح، قبل از این مراتب. تازه اینا تعینات منه. در جبروت حکمران، در ملکوت قهرمان، در نشعات کن فکان حکم به ما تشاء کند. این همه شعر خوندیم تو این، هیچ کدوم به زیبایی و سلیسی و وزانت حکم شعر ایشون نبود تا الان. در جبروت حکمران جبروته. حالا قهرمان اصطلاح، لفظ قهرمان، الان ما قهرمان که میگیم یعنی چی؟ میگه طرف قهرمانه، یعنی چیه؟ نفر اوله. اما قهرمان به معنی کارگره در اصل. مثلا تو روایت داریم المرأة ریحانه لیست به قهرمانه، یا سرکارگر یا کارگر رو میگن، که زن ریحانه از قهرمان کارگر نیستش که. ولی الان قهرمان که میگیم اون کسیه که از همه قوی تره، میگیم قهرمان. حالا منظور ایشونم لفظ اصطلاح اصلی قهرمان نیست. در جبروت حکمران، در ملکوت قهرمان، در نشعات کن فکان حکم به ما تشاء کنه. در نشعات وجودی حکم میکند به آنچه که میخواهد. حکم انسان کامل داره جاری میشه، که حکم انسان کامل حکم اللهه. اینا جزء اون مراتب سر مستسر ها، یعنی جزء مراتب ظاهری امام نیست. عصمت او حجاب او، عفت او نقاب او، سر قدم حدیث از آن، ستر و از آن حیا کنه. عصمت تازه میگه فکر نکنی خودشه، عصمت حجابشه، عفت نقاب و چادر و روبنده اوست. سر قدم حدیث از آن، ستر و از آن حیا کند. سر قدم، سر قدیم. بعد اینجا قدیم و قدم و حدیث میدونید پارادوکس دیگه، مقابل هم قدم با حادث چیان تضاد دارن دیگه. سر قدم حدیث از آن، ستر و از آن حیا کند. سر قدیم الهی خبر میده از آن، ستر و از آن حیا صدیقه طاهره، از اون مقام و مرتبه ایشون یا از اون حجاب و تعین ایشون خبر میده. سر قدم نفخه قدس بوی او، جذبه اونس خوی او، منطق او خبر ز لاینطق عن هوا دهد. منطق او خبر ز لاینطق عن هوا دهد. نفخه قدس، اون نفحات، حالا شاید هم نفحه باشه، اصلا نفخه و نفحه البته نزدیک به همه، توی نفخه نوشته بله. بوی اوست اون نفحات قدس که میوزه، از شمیم ایشونه. جذبه اونس خوی او، خوی نرم و لطیف اوست که جذب میکنه انسان رو به ملکوت عالم. جذبات مهر ایشونه که میکشه. منطق او خبر ز لاینطق و عن هوا دهد. منطق اون گفتارش، خبر از لاینطق و عن ال و ما ینطق و عن الهوا، ان هو الا وحی یوها، که روایت داریم که وقتی رسول خدا با امیرالمومنین اسراری رو میگفتن، اسراری رو میگفتن که امیرالمومنین به خانه رفت، فاطمه زهرا شروع کرد از اون اسرار گفتن که امیرالمومنین متعجب شد. این اسراری که میگه سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باد فروش از کجا شنید. از کجا شنید اسراری که خاتم انبیا در معراج گرفته، که وقتی به امیرالمومنین گفت آمد خانه، دید خانم فاطمه زهرا همونا رو داره میگه، که امیرالمومنین عقب به قهقرا برگشت، یعنی پشت نکرد به ایشون، برگشت رفت پیش رسول الله، گفت یا رسول الله اون چه شما از اسرار معراج گفتید فاطمه داره برا من میگه. فرمود فاطمه هم از نور ماست، که خبر ز لاینطق عن هوا دهد. کلامش یه روایت داریم که وقتی که حضرت خدیجه از دنیا رفتن، خانم فاطمه زهرا کودک بودن، گریه میکرد، ایشون پا میزد زمین، عین امی، مادرم کجاست، مادرم کجاست، نه مثل بچه های دیگه که بگه مامانم کو مامانم کو، نه مادرم کجاست، مقام و مرتبه شو میخوام بدونم. یعنی جبرئیل نازل شد که خدیجه در قصری از نقره، نیهای نقره در بهشته. جبرئیل که نازل شد این خبر رو گفت، خانوم فاطمه زهرا آرام شد. هنوز رسول خدا به ایشون نگفته بود، به رسول خدا که جبرئیل گفت میگه فاطمه آرام شد. یعنی سر خدا رسول خدا میگیره ایشون خبر داره، به خاطر جانشون، چون نزدیکی پاره تن منه. وقتی انسان به استاد نزدیک باشه، استاد یه چیزی میگیره، شاگرد خبر داره، میگه اینجوریه مطلب. یا آقا من تازه اینو کشف شده برام، خود استاد تعجب، آقا من تازه اینو گرفتم از اون ور، بین اینا خبر دارن. به خاطر اون نزدیکیه به اون ذات. قبله خلق روی او، کعبه عشق کوی او، چشم امید سوی او، تا به که اعتنا کند، تا به چه کسی عنایت کنه. همه توجهشون به ایشون هست، چه بفهمن چه نفهمن، چه بدانن چه ندانن، توجهات به سمت حقیقت هستیه، تا ایشون به چه کسی نگاه کنه. بحر کنیزیش بود زهره کمین مشتری، چشمه خور شود اگر چشم سوی سوها کند. بحر کنیزیش زهره کمترین مشتریه. حالا مشتری دو تا معنا داره دیگه، یه ستاره مشتری، یکی مشتری و کاسب و مشتری. این جناس آورده اینو که زهره کمترین مشتریش زهرهه. برای چی؟ برای اینکه کنیز ایشون بشه. بعد خود زهره هم چون اسم زنه، حالا این شیرین کاری رو به کار برده ایشون. چشمه خور، چشمه خورشید. حافظ میگه گرچه گردآلود فقرم، شرم باد از همتم، گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. چشمه خورشید عین الشمس که چشمه خور شود اگر چشم سوی سوها کند. میگه نگاه به سوها هم یه ستاره خیلی کوچکیه در آسمان، که میگه اگه به سوها نظری بیفکند چشمه خورشید میشود، عین الشمس میشه. مفتقرا متاب رو از در او به هیچ سو، زان که مس وجود را فزه او طلا کند. که باز اشاره داره به حدیثی که فزه یه وقتی دید وضع خانه امیرالمومنین خیلی در فقره، گفت آقا من یه مسی رو گرفت، کیمیا بلد بود، تبدیل کرد به طلا، بعد آورد خدمت امیرالمومنین که آقا من اینو بلد بودم برای شما. حضرت فرمود اگر فلان ماده رو بهش میزدی بهتر نمیشد. گفت آقا مگه شما هم کیمیا بلدید؟ فرمود این حسین منم کیمیا بلده. فرمود ما خودمون میخواییم اینجوری زندگی کنیم، خودمون میخواییم اینجوری باشیم. یه روایتی هست، شخصی میگه در مسیر مکه میرفتم، مسیر زیارت، وقت زیارت بود، تو مسیر دیدم یه پیرزنی بر شتر سواره، داره میاد، شترش خوابید زمین، خوابید زمین، هرچی آمدیم تکون داد شتر رو، شتر مرد، حیوان دیگه سکته میکنه بالاخره. میگن دستاشو گرفت بالای، مناجاتی کرد با خدا که خدای من این در مسیر زیارت خانه تو مانده ام. و میگه یه مرتبه دیدم از افق یه شخصی پیدا شد، زمام یه ناقه دستش بود، آورد داد به این پیرزنه و این سوار شد و رفت، اون مردم رفت. خیلی میگه من تعجب کردم از استجابت دعای این پیرزن، که چطور شطورش مرد، دعا کرد یه نفر رسید یه شطور بهش داد. میگه رفتم حج توی طواف اینو دیدم، دنبالش کردم، از طواف که فارغ شد رفتم پیشش که خانم میتونم باتون صحبت کنم، من دیدم این مسئله رو تو مسیر، خواهم اینم شما کی هستید؟ گفت من شهره، اسم شهره بود، دختر مسکه، دختر فزه، خادمه فاطمه زهرایم. شهره دختر مسکه، دختر فزه، خادمه فاطمه زهرایم. مفتقرا متاب رو از در او به هیچ سو، زان که مثل وجود را فزه او طلا کند. بعد فزه یعنی چی؟ نقره. فزه او مصر رو طلا میکنه، حالا تازه فزشه، غیر فزه هم دارن دیگه، مثلا چی دارن غیر فزه؟ عنبر دارن، بعد غیر قنبر باز دارن دیگه، سلمان دارن، فقط نقره نیست که، طلا هم دارن. بعد تازهش هم کیمیا هم دارن، فزش که طلا کنه کیمیاش چیکار میکنه؟ خب چقدر مونده وقت؟ تموم شد؟ خب پس برای اینکه پشت در نمونیم این باب رو یه چند سطرش رو بخونیم. میشه فصل چهاردهم. فصل چهاردهم در بیان قرآن انزالی و قرآن تنزیلی و تفسیر انفسی قرآن کریم است که نکته خیلی مهمیه این عزیزان، که قرآن یک حقیقت انزالی داره یک حقیقت تنزیلی. خب باشه، چی داره مثلا؟ خیلی نکته مهمیه که اون قرآن انزالی پشتوانه قرآن تنزیلیه، قرآن تنزیلی تفصیل همون قرآن انزالیه. اونی که پیامبر اکرم به یک بار دریافت کرده برای خودشه، برای خودش یک بار دریافت میکنه. اونی که برای امته طی 23 سال میاد، اون که برای امتشه طی 23 سال نازل می شود. لذا قرآن می فرماد ولا تحرک لسانک لتعجل به، عجله نکن، بذار قرائت بشه بعد تو بخون، چون می دونه پیامبر اکرم دریافت کرده برای خودش قرآنو. خب این چه مشکلی حل می کنه؟ همین آقای یا آقایی شبهی رو مطرح کرده بود که خب آقا هر واقعی اتفاق می افتاد آیه نازل می شد، زن پیامبر یه کاری می کرد آیه نازل می شد، سوره نازل می شد، جنگ می شد آیه نازل می شد، سوره نازل می شد. خب آقا اگه عمر پیامبر بیشتر می شد همینجوری حجم قرآن زیاد نمی شد؟ خب هر واقعی می شد یه آیه و سورهی می آمد. خب پیامبر اکرم 10 سال دیگه زنده می موند، حجم قرآن هی بیشتر نمی شد. این بیچاره فکر می کرد که این آیات مربوط به این داستان هاست، نمی دونه که قرآن یک حقیقتی داره که به یک بار نازل شده و اون حقیقت داره طی 23 سال تنزل میکنه. منظور شبهاتیه که باید انسان اصلا اصل مسئله دستش باشه، که حالا انشاءالله در جلسات بعد میپردازیم به مطلب. السلام علیکم و رحمت الله.